بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلوات و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن مناسبت هایی که به عنوان عید تو مذهب ما شمرده میشه، روز مباهله، روزی که سوره هل اتی نازل شد، روزی که آیه انما ولیکم الله نازل شد. اینا مناسبت هایی است که همش در همین ماه و در همین روزها واقع شده که هر کدوم یک عید برای شیعه. در این حال که ماها هممون به هر حال این ایام واقعا به یک معنا عزادار هستیم، حالا عیدمون حتی عید قدیر که دیگه اعظم عیاد بود با عزای شیعه توأم بود، به خاطر این فاجعه اخیری که در مکه و منا رخ داد و به هر حال کسانی که از همون طایفه ابو سفیان و معاویه هستن انصافا انتقامی گرفتن گویی از مسلمین، که خدا انشالله این رو مقدمه قرار بده برای بی‌آبرو شدنشون، برای از بین رفتنشون، و خداوند متعال انشالله این کسانی که از دنیا رفتن با ارواح مطهر اهل بیت علیهم السلام شیعیان رو محشور بکنه. هدیه پیشگاه مطهر همه شهدا، امام راحلمون و این جان باختگان فاجعه اخیر صلوات عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام چون آخرین جلسه ما هستش قبل از محرم و دیگه بعدش به هر حال به مناسبت محرم و سفر ما تعطیلی داریم و این بحثی که رسیدیم بهش در نامه امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی، بحث یقین، یه بحث بسیار مهمی هست، به خصوص تو این زمان که آدم اعتقاداتش رو یقینی بکنه، چون شبهات خیلی زیاد هستش. اگر آدم سست باشه اعتقاداتش و باورهاش، خدای نکرده ممکنه دچار لغزش بشه. از این جهت بحث بسیار مهمی است این فرازی که بهش رسیدیم و شاید بیشتر از یک جلسه طول بکشه. طبیعتاً اگه بخوایم الان مطرح بکنیم فاصلهش با جلسه بعدی خیلی طولانی میشه. من اجازه میخوام از شما بزرگواران که به همین دلیل یه اشاره‌ای داشته باشیم راجع به مناسبتی که امروز بود که حقیقتاً خودش قدیری است، منتها حتی تو چشم ما شیعیان هم خیلی اهمیت نداره، بحث مباهله. و به عنوان پیشواز محرم یه دو سه تا نکته هم راجع به محرم عرض بکنیم، که او هم شب قدر دوم شیعه هست که باید از قبل آماده بشه برای استفادهش، همونجور که شب قدر رو کسی که از قبل آمادگی نداشته باشه نمیتونه درک بکنه، بعیده که بتونه درک بکنه. محرم هم همینجوری آمادگی ها و مراقبه های از قبل میخواد. لذا من اجازه میخوام به هر حال جلسه امروزمون رو راجع به این دو مناسبت من یه اشاره هایی داشته باشم، انشالله که بتونیم بهره مند بشیم. در رابطه با مناسبت ها، ببینید مناسبت ها رو اگر ما خودمون پاس نداشته باشیم، نشناسیم، حرمتش رو نگه نداریم و آنچنان که شایسته اونها هستش تقدیر نکنیم، دچار تحریف میشه. همون جور که قدیر با اون عظمتش، با اون فوق‌العاده‌گیش که در تاریخ دیگه جای انکار نداشته، اما خب ببینید که تحریفش کردن، ببینید چجوری برداشت دارن میکنن از قدیر دیگه، چه برسه به مباهله که حتی تو بین خود ما شیعیان هم اونچنان که باید و شاید معناش جا افتاده نیست. و این خدای نکرده ضعف فرهنگی یک مکتب، یه مذهب هست که نتونه اون آثار و موارث خودشو حفظ کنه، آثار و موارث فرهنگی خودشو نتونه حفظ کنه، نشناسه و نتونه حفظ بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، ایشون یه روز عاشورایی در کربلا بود با یه عالم غیر شیعه، خب حالا خودتون تصور بکنید روز عاشورا کربلا چه خبره دیگه، دستجات و سینه زنی و زنجیر زنی و هیاهویی که روز عاشورا در کربلا هست. اون عالمی که کنار علامه امینی ایستاده بود گفت آقای امینی تا کی شیعه میخواد تو سر و کله خودش بزنه؟ هزار خورده ای سال از کربلا و از عاشورا گذشته، هنوز شیعه ازاش التیام پیدا نکرده، هنوز داره هیاهو سر صدا میکنه، هنوز داره سینه زنی و زنجیر زنی میکنه و تو سر کله خودش میزنه و اشک میریزه. رضوان خدا بر علامه امینی جوابی داد فوق‌العاده زیبا، گفت ما تو قدیر هیاهو به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن، تو قدیر نیومدیم تو خیابون جشن و هیاهو به راه نینداختیم. خب واقعا نبوده دیگه، حتی همین الان با وجود اینکه شیعه اقتدار داره، پرچم بلند کرده تو عالم، یه طرف موازنه قدرته، با این وجود اونچنان که باید و شاید قدیر پاس داشته نمیشه، چه برسه به گذشته تاریخ. مرحوم علامه امینی فرمودن که ما تو قدیر هیاهو به راه نینداختیم، نیومدیم تو خیابون سر صدا نکردیم، قدیر رو تحریف کردن، گفتن من کنت مولا فهذا علیان مولا، فقط اظهار دوستیه. یعنی پیغمبر اکرم یه ساعت برای مردم حرف زده، مردم رو تو گرما نگه داشته، آخرش گفته که ایها الناس هر کسی که من دوستش هستم علی رو، هر کی منو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. در حد همین مقدار بوده، بیشتر از این نبود. ترسیدیم تو عاشورا هم بیرون نیاییم، هیاهو به راه نیندازیم، عاشورا هم تحریف بشه، و واقعا اینجوری بود، حقیقتا اینجوری بود. شما ببینید یه پیامکی این اخیر شاید خیلیاتون به دستتون رسید تو این قضایای مکه و منا، یه پیامک خیلی ظریف و لطیفی پخش شد که در سال مثلا 2015 میلادی، در سال 2015 با وجود این همه امکانات خبری و رسانه‌ای، با همه این دوربین هایی که مثلا تو عربستان 7000 دوربین بود، این واقعه تحریف داره میشه. ندارن این کار رو میکنن، اون امپراتوری خبری که دستشون هست دارن این کار رو میکنن، تحریفش میکنن. حتی تو بعضی از رسانه هاشون تقصیر ایران گذاشتن که حجاج ایران مقصر بودن، اینو پخش کرده. اون وقت شما هزار و خورده ای سال پیش ببینید اگه واقعی کربلا ما بیرون نمی اومدیم، تو سر و کله نمی زدیم، تحریف نمی کردن؟ قطعا تحریف می کردن. امام حسین روز عاشورا مریض شد از دنیا رفت، ولی وقتی همه ریختن بیرون، تو سر و کله زدن، سیاه پوشیدن، عشق ریختن، هیچ کی دیگه نمیتونه تحریف کنه. میدونن یه فاجعه تو تاریخ رخ داده، دیگه قابل تحریف نیست. از این جهت درود خدا بر شیعیان که تو طول تاریخ فهمیدن چی کار بکنن. اون چیزی که موتور محرکه دین بود، یعنی عاشورا رو حفظش کردن، با چنگ و دندون حفظ کردن، حتی در اون زمانهایی که اجازه داده نمیشد این مجالس گرفته بشه، ولی حفظش کردن. فرمود ما تو قدیر این کار رو نکردیم. خب ببینید این مقصر بودیم ما تو این قضیه، تو قضیه مباهلم حقیقت مطلب همینه. شاید بشه گفت بالاترین آیه‌ای که به طور وضوح امامت امیرالمومنین و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام رو بعد از پیغمبر اکرم اثبات میکنه آیه مباهله است. اینو مأمون از امام رضا پرسید، مأمون از امام رضا پرسید که اون افضل آیه‌ای که دال بر امامت جدتون علیه چیه؟ جال شما میگید خلافت بلافاصله بعد از پیغمبر با علیه، اون بالاترین آیه چه؟ امام رضا آیه مباهله رو خوندن، فرمودن همه آیه 61 سوره آل عمران همین آیه رو خوندن، و واقعا هم همین جور هست. بالاترین آیه‌ای که به طور وضوح داله. ببینید من یه نکته عرض بکنم راجب قرآن، شاید خیلیاتون این سوال براتون پیش اومده، این سوال رو خیلی جوونا میکنن، حالا نه جوونا، همه به خصوص جوونا الان، که چرا اسم اهل بیت صریح تو قرآن نیومده؟ آقا صریح خدا اسم اهل بیت تو قرآن میومد، قالو میکند دیگه، دیگه این نزاع و دعوا و درگیری هم نبود، صاف و پوسکنده خدا نوتال اسم 12 امام را می آورد، تموم میشد میرفت، هیچ کسی هم مشکلی نداشت باهاش. بعضی این مطلب رو مطرح میکنن، حتما شنیدید. جواب مسئله چی هست؟ جواب این هستش که اتفاقا خداوند متعال حکیمانه اسم اهل بیت رو نیاورده، اسم اهل بیت رو نیاورده که بماند. حتی اون آیاتی که مربوط به اهل بیت هست، خدا یه پیچ و تابی بهش داده، یه ابهامی توش گذاشته که یه مقدار دو پهلو بشه، یه مقدار دو پهلو بشه، اصلا تعمده. چرا؟ به این خاطر که اگر اسم اهل بیت آورده میشد، با اون دشمنی عجیب و غریبی که نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت بود، قرآن دچار تحریف میشد، قرآن دچار حذف میشد. این کارو میکردن، هیچ خجالت هم نمیکشیدن. همه تو شنیدید پیغمبر اکرم هنگام وفاتش اینو شیعه و سنی نقل کردن، همه نقل کردن. هنگام وفاتش فرمود که یه کاغذ و قلم بیارید، من یه چیزی بگم، بنویسید که تا ابد گمراه نشید. معلومه پیغمبر چی میخواد بگه. پیغمبر اون دم آخر یه چیزی که تا ابد گمراه نشید که راجب نماز نی، راجب روزه نی، راجب فروع دین نی، راجب این چیزا که نیست. معلومه برای جانشینی خودش پیغمبر اکرم و تداوم دین، چون عمر پیغمبر محدود دین تا قیامت باید بمونه، پس کسانی باید باشن که تا قیامت نگه دارن دین رو، لذا مهمترین چیز همینه. خب اون طرف گفت ان الرجل لا يهجر، نعوذ بالله، این مرد داره هزیون میگه، حتی نگفت ان الرسول الله، ان الرجل لا يهجر. خب وقت شما حساب کنید با این وضعیت اگه اسم اهل بیت تو قرآن میومد، دچار تحریف نمیشد، دچار حذف نمیشد، دشمنی بسیار بسیار دیگه صریح میشد و شمشیر رو از رو میکشیدن دیگه. اون وقت نفاق نبود دیگه، اون وقت به شدت در مقابل قرآن میایستادن. لذا خداوند متعال بناش اینه که تو قرآن آیاتی که مربوط به اهل بیت هستش رو یه ابهام توش بذاره، یه مقدار کنایه، دو پهلو بودن. مثلا فرض کنید آیه تطهیر رو، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب، اینو تو بین آیات مربوط به زنان پیغمبر آورده، تو بین آیاتی که مربوط به زنان پیغمبر آورده. اما هر کسی یه ذره انصاف داشته باشه میفهمه که این آیه تطهیر مال زنان پیغمبر نیست، چون زمیرا همه مذکره. انما یرید الله لیذهب عنکم، نه عنکن، نه زمیرهای قبل و بعد مال آیات مربوط به زنان هست، زمیرها مؤنثه، اما اینجا که میرسه لحن آیه عوض میشه. ولی با این وجود خدا اینجا آورده. آیه قدیر رو تو سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ، آیه قدیر رو تو بین آیاتی که مربوط به حرمت و حلیت گوشته، ذبح حلال و ذبح حرام و گوشت، حلال گوشتا و حرام گوشتا، تو بین اونا آورده. آیه مباهله رو خدا یه جوری آورده که یه مقداری به هر حال ابهام داشته باشه، یعنی آیه مباهله رو خدا به صورت جمع آورده که پیغمبر فرمود ما میریم جانهای خودمون رو میاریم، انفسنا، شما برید نفوس خودتون رو بیارید، ما زنان خودمون رو میاریم، شما برید زنان خودتون رو بیارید، ما بچه‌ها. با اینکه اون کسانی که با پیغمبر اومدن تو قضیه مباهله اینجوری نبود که یه نفر امیرالمومنین بود، ولی خدا میفرماید جانهامون، انفسمون، زنانمون رو میاریم، یه زن بیشتر نیومد، بچه هامون رو میاریم، ابنا جمعه، ولی که دو تا بچه رو بیشتر نیومد. ببینید ابهام خدا گذاشته، اما در این حال که ابهامه، یه شکلی هم هست که اونی که حق طلبه، اونی که با انصافه بتون حقو بفهمه، اونی که بی انصافه اسم اهل بیت هم بیاد باز نمیفهمه. اونی که بی انصافه حتی اگه اسم اهل بیت صریح هم بیاد بازم قبول نداره، اما اونی که منصفه، حق طلبه، اسم اهل بیت هم نیاد بگه بابا خدا معلومه داره چی میگه دیگه. ببینید در رتبا آیه مباهله، من عرض بکنم خدمت شما، آیه مباهله یک سال قبل از قدیر قضیهش رخ داد، خودش یک قدیریست برای شیعه و حقیقتاً به جاست روز مباهله عید باشه، عید مباهله باشه. اعمال هم داره دیگه، روزش چجوری هستش، نماز داره، دعا داره، بسیار با فضیلت این روز. صریح ترین آیه است راجع به امیرالمومنین علیه السلام، با وجودی که خدا عرض کردیم شیوهش این بودی که مقدار ابهام تو آیات مربوط به اهل بیت بیاره، اما اینجا خیلی ابهام هم نداره، اتفاقا خیلی واضحه. منابع متعدد، یعنی بیش از 100 کتاب معتبر اهل سنت آورده، بیش از 100 کتاب معتبر اهل سنت پیش خودشون این آورده. منابع شیعه که دیگه همه آورده، زمخشری تو کشاف، زمخشری از مفسرین بزرگ اهل سنته، همه اهل سنت قبولش دارن. زمخشری تو کشاف، من دیگه نیاوردم کشاف رو که از رو براتون بخونم، تو کشاف ذیل همین آیه مباهله میفرماید و فیه اقوا دلالتن، در این کلام، کلام خداوند متعال قوی ترین دلالت هست که دیگه قوی تر از اون نمیشه، بر فضیلت اصحاب کسا، بر فضیلت اصحاب کسا. اینم من عرض بکنم خدمتتون، آیه تطهیر هم همین روز اومده، همین روزی که مباهله اومد، یعنی پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاد مباهله بکنه اون عبا رو انداخت رو سر پنجتن و آیه تطهیر اومد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل، و اینا شدن اهل الکسا، زیر این کسا، زیر این عبا بودن. آیه تطهیر هم همین امروز اومد، در سال نهم هجری، یک سال قبل از قدیر. قدیر دهم هجری بوده، واقعی مباهله نهم هجری بوده که پیغمبر اکرم مسیحیان نجران رو، نجران الان تو این جنگ یمن اسمشو شاید بشنوید، جیزان و نجران، نجران جنوب عربستان هست، تقریبا منطقه مرزی با یمن، منطقه تقریبا مرزی با یمن که از خیلی گذشته مسیحی نشین بوده، مسیحیان نجران اونجا می نشستن. پیغمبر اکرم سال نهم هجری، یعنی تقریبا یک سال و خورده قبل از رحلت خودش، دعوت کرد مسیحیان نجران رو به اسلام. قضیه مفصل من نمیخوام، مثلا همه تونم شنیدید، فقط اشاره میکنم. مسیحیان نجران یه تعداد نماینده انتخاب کردن از بزرگانشون که بیان تحقیق بکنن، ببینن این پیغمبر هست آنچنان که خودش ادعا میکنه یا نه. خب یه جمعی اومدن، به خصوص اسقف اعظمشون و بعضی از علمای مسیحیت، حدود 70 نفر، 60-70 نفر اومدن مدینه. 21 ذیحجه رسیدن به مدینه، 21، یعنی 3-4 روز قبل رسیدن به مدینه، خدمت پیغمبر رسیدن، بزرگی و عظمت رو تو چهره پیغمبر دیدن، خصوصا قبل از اینکه از نجران را بیفتن بیان مدینه. تو کتابهاشون یه تحقیقی کردن، دیدن که تو انجیل اسم پیغمبر اومده به نام احمد، البته با زبان خودشون که ترجمهش میشد، سلام علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، همون انجیل بارنابای معروفی که الان ترکیه است و مسیحی‌ها اصلا نمیگذارن او، اجازه این که او پخش بشه نمیدن. این انجیل بارنابا یا برنابا که الان تو ترکیه است، تو موزه ترکیه نگهداری میشه، که اسم پیغمبر به نام فارقلیت که ترجمهش همین ترجمه اسم مبارک پیغمبر اکرم هستش به زبان عبری، همین ترجمه میشه، یعنی پسندیده، یعنی محمد یا احمد صلوات الله و سلامه علیه. اینا قبل از اینکه رابی افتن میان مدینه، تو کتاباشون یه بررسی کردن که دست پر برن مدینه و پیغمبر بحث بکنن، دیدن نه، تو کتاباشون هست، فقط باید اون نشونه ها رو ببینن که اون چیزی که تو کتابایشون هست تو این پیغمبری که تو مدینه ادعا میکنه هست یا نه. وقتی رفتن 21 ذیحجه رسیدن به مدینه، آثار بزرگی و عظمت رو تو رفتار پیغمبر، تو برخورد پیغمبر، تو اخلاق پیغمبر دیدن. پیغمبر اکرم دعوتشون کرد، فرمود 3 روز تو مدینه باشید تحقیق بکنید. از 21 تا 24 که امروز بود اینا تحقیق کردن، از اینو اون پرسیدن که مثلا از پیغمبر چه معجزاتی دیدی، چی شده و اینا رو همه پرسیدن، تا روز 24 شد که به هر حال اینها رو حساب بعضی از تعصباتی که خودشون هم گفتن حالا داشتن، قبول نکردن حرف پیغمبر رو. یکی دوتاشون مسلمان شدن ولی کلشون نه. پیغمبر اکرم دعوت به مباهله کردن. مباهله یا ابتهال، این ابتهالایی که عربا میخونن با عنوان دستشو میره بالا دعا میکنن، اینو میگن ابتهال. یه تواشیح داریم که یه جمعی با هم دیگه سرود میخونن، یه ابتهال داریم، یه نفر دعا میخونه. ابتهال یعنی دست رو بالا بردن به صورت اضطرار دعا کردن، منتها دعای خاص، یعنی دعا علیه هم دیگه، یعنی نفرین. مباهله یعنی دو دسته وایسن برای اثبات حقانیتشون همدیگر رو نفرین کنن که اگر ما حقیم و شما باطل، خدا عذاب بر شما بیاره. پیغمبر اکرم دعوت مباهله کرد، خب اونام پذیرفتن. مثل امروزی پیغمبر فرمود که، یعنی این آیه نازل شد که پیغمبر بهشون بگید که شما همه کستونو بیارید، ما هم همه کسمونو بیاریم. خوب دقت بفرمایید نکته آیه رو، برای چی آیه اینجوری خدا فرموده؟ پیغمبر بهشون بگید شما برید قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما همه فرزندانمونو میاریم، شما هم همه فرزندانتونو بیارید، و نساءنا و نساءکم، ما همه زنانمونو میاریم، این نساءنا جمعه، همه زنانمونو میاریم، شما هم همه زنانتونو بیارید، و انفسنا و انفسکم، ما همه جانهامون رو میاریم، شما هم همه جان خود و نفوس خودتون رو بیارید، هر چی نفوس دارید بیارید. یعنی به تعبیر ساده ما با همه کسمون میاییم، شما هم با همه کستون بیایید. معناش اینه، یعنی پیغمبر فرمود ما با همه کسمون میاییم، شما با همه کستون بیایید. یه مرتبه دیدن روز مباهله پیغمبر همه کسش 4 نفره، همه کس پیغمبر 4 نفره، تمام زنان یکی بیشتر نیست، زهرای اطهر که 16 سالش بود اون موقع، تمام مردان، تمام بچه هامونو میاریم، 2 بچه بیشتر نیست، تقریبا 6-7 ساله، امام حسن و امام حسین، و تمام نفوس خودمونو بیاریم، جان خودمونو بیاریم. دیدن یکی بیشتر نیست، وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین. این 4 نفر که قبل از آمدن پیغمبر کسا روشون عبا روشون انداخته بود، آیه تطهیر هم اومد، فرمود هؤلاء اهل بیتی. چون معمولا تو مباهله اونی که برحقه از با تمام وجود مایه میگذاره که بدونن برحقه. اسقف فهمید، گفتش که اگر این فردا، یعنی روز مباهله، اگر با تبل و دهل و شیپور و سرباز و هیاهو داد و بیداد بیاد، معلومی که هیچ خبری نی، پیغمبر نیست. اما اگر با نزدیکانش اومد، خب کسی که با نزدیکانش بیاد حاضر به مباهله باشه و عذاب بر نزدیکان، معلومی که حق، معلومی که حق. یه مرتبه دیدن روز مباهله پیغمبر اکرم با این 4 نفر اومد. از همینجا معلوم میشه که یعنی این که آیه به صورت جمع آورده شده، نساءنا ابناءنا انفسنا، یعنی تمام زنان اینه. یعنی این اگر زن تو عالم هست اینه، اگه جان من تو این عالم کسیست اینه، تمام جانها همینه. اومدن اسقف گفتش که با اینو مباهله نکنید، آثار عذاب هم اومد، دیدن هوای مقدار دگرگون شد. اسقف آدم مطالعه کرده ای بود، گفت با اینا مباهله نکنید. من اینو دارم از کشاف زمخشری نقل میکنم، عالم اهل سنت، گفت چهره هایی رو دارم میبینم که اگر دعا بکنن کوه ها جا به جا میشه، با اینا مباهله نکنید. پیغمبر اکرم چرا تنها نیومد؟ غیر از این که همه کسشو بخواد برداره بیاره، غیر از این دعا میخواد پیغمبر بکنه. اهل بیت باید آمین بگن تا این دعا درست بشه، یعنی دعای پیغمبر به علاوه آمین اهل بیت، که فرمود و اذا دعوتو فامنوا، به اهل بیتش گفت، فرمود وقتی من دعا کردم شما 4 نفر آمین بگید، یعنی آمین شما دخیله، فقط دعای من نه. فاذا دعوتو فامنوا، که خب کار به مباهله نکشید. یه تعدادی از اونا مسلمان شدن، از جمله برادر و اسقف و یه تعدادی مسلمان شد، شیعه شدن، مسلمان شدن، و بقیهشون گفتن که ما حاضریم مالیات بدیم، جزیه بدیم، حاضریم در پناه دولت اسلامی باشیم و جزیه بدیم. که اینها برگشتن، پیغمبر اجازه داد برگشتن نجران. خب ببینید تو این قضیه مباهله خوب عنایت بفرمایید. امیرالمؤمنین علیه السلام، شما دیگه کدوم آیه قرآن رو دارید که بگه علی جان پیغمبره؟ یک نفر از اهل سنت، البته از علما و بزرگانشون، این آخریا مثل رشید رضا، رشید رضا صاحب تفسیر المنار هست، شاگرد شیخ محمد عبدو، که شیخ محمد عبدو شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی بود، که اخوان المسلمین رو اینا، اخوان المسلمینی که هست اینا پایه‌گذاری کردن. متاسفانه از رشید رضا افکار سلفیگری شروع شد، افکار سلفیگری تقریبا میشه گفت ضد اهل بیتی تو اخوان المسلمین، همین اخوان المسلمینی که تو 60 70 تا کشور شعبه داره و به عنوان یک مثلا جریان انقلابی و روشنفکر که یه زمانی مثل سید قطب و اینا مثلا باهاشون بودن، ولی رشید رضا افکار وهابیه، افکار سلفیه، افکار ضد اهل بیتیه. ایشون ذیل این آیه، ذیل همین آیه مباهله، میگه شیعیان این داستان مباهله رو درست کردن و از کتب شیعه سرایت کرد به کتب اهل سنت، یعنی شیعه در واقع تزریق کردن. حرف رو ببینید، شما اگر بخواید داستان مباهله رو رد کنید تمام کتابای خودتون رو باید رد کنید، چون تو تمام کتابای حدیثی شما اومده، اینو دیگه نمیشه انکارش کرد. یک کسی مثل صاحب المغنی از علمای باز اهل سنت، قاضی عبدالجبار، ایشون اونجا ذکر کرده کیا با پیغمبر اومدن برا مباهله، امیرالمومنین رو ذکر نکرده، فقط یه تعداد معدودی، ولی بقیه اهل سنت همه نقل کردن همین قضیه رو به همین شکلی که خدمت شما عرض کردم. خب شما نگاه کنید، جان پیغمبر وقتی امیرالمومنین باشه معناش چیه؟ معنای این که جان پیغمبر، نفس پیغمبر علیست، معنایش این استش که تو تمام فضیلت ها، تو تمام فضیلت ها امیرالمومنین علیه السلام با پیغمبر یکیه، جز نبوت، الا انه لا نبی بعدی، جز نبوت. هیچ فضیلتی نیست که پیغمبر اکرم داشته باشه امیرالمومنین، چون جان اوست. خب اگر ما معتقدیم که پیغمبر اکرم افضل تمام انبیا و تمام موجودات عالم هست، امیرالمومنین علیه السلام هم همینجوره. وقتی که شکی میمونه که پس از پیغمبر کی؟ وقتی همچین کسی تو عالم هست، جان پیغمبر اون موجوده. وقتی جان پیغمبر موجوده، نوبت به کسی دیگری میرسه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من و شما اینا رو بلدیم ما، اما تو رو قرآن ببینید، اینا باید مرور بشه، باید محکم بشه. متاسفانه گاهی موقع ها هستش که یه مرتبه میبینی در اثر شدت تبلیغات بعضی از شیعیان تو بعضی از بدیهیات خودشون یه مقدار شک و شبهه میکنن، یه مقدار گیر و گور درست میشه بینشون، یه مقداری شل میشن. این دیگه آیه قرآن. یه مرتبه یه کسی از پیغمبر پرسید که یا رسول الله، از اصحابتون راجع به من، در از اصحابتون پیش من یه مقدار صحبت کنید راجع به اصحابتون. پیغمبر شروع کرد یکی یکی اصحاب رو گفتن، ابوذر، سلمان، فلان فلان، یکی یکی شروع کرد گفت، اسم امیرالمومنین رو نیاورد. اینو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، شیخ طوسی بزرگوار اینو تو کتابش نقل کرده، پیغمبر همه رو اسم برد، امیرالمومنین رو اسم نبرد. اون شخص که سوال کرد گفت یا رسول الله، پس علی چی شد؟ اسم نبردید رو. پیغمبر فرمود تو از اصحاب پرسیدی، علی که جزو اصحاب نیست، علی جان منه، علی که جزو اصحاب نیست، علی نفس منه، جان من هستش. این آیه صریح‌ترین و واضح‌ترین و شفاف‌ترین آیه است برای اینکه لیاقت چه کسی داره بعد از پیغمبر اکرم. لذاست که شیعه باید عید بگیره این روزو، باید بزرگ بکنه این مسئله رو که سندش ردخور نداره، نگذاره که یواش یواش تو بین خود شیعیان هم ندونن این قضیه چی بوده درست حسابی، نگذاره دستخوش تحریف و طمع به هر حال دشمنان دین بشه. در هر حال این راجع به مسئله مباهله که درود خدا بر علامه امینی که حرف قشنگی زد که ما در قدیر حیاهون نکردیم دچار تحریف شد. این روز رو بیشتر پاس بداریم و روزهای منسوب به اهل بیت رو. و از همینجا من یه همون باریکلایی که عرض کردم و درودی که بر تمام شیعیان و از جمله شما بزرگواران که مجالس محرم رو گرم نگه می‌دارید و همین باعث شد که محرم بمانه، این رو باز تکرار بکنم. محرم مجالسش در پیشه. این مجالس با چنگ و دندون نگه داشته شده به ما رسیده. من و شما شیعه بودنمون رو سر کلاس یاد نگرفتیم. من و شما سر کلاس شیعه بودنمون یاد نگرفتیم، تو مجالس اهل بیت یاد گرفتیم، تو محرم یاد گرفتیم. غیر از اینه، ما تو محرم یاد گرفتیم هر چی یاد گرفتیم. لذا این مجالس فوق‌العاده هستش. این که می‌بینید بعضی از بزرگان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشم آقا حسین اصفهانی معروف به کمپانی، دیوان شعری هم داره، دیوان کمپانی، ایشون فیلسوف بود، فقیه بود، عارف بود، مرجع تقلید بزرگی بود در نجف، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت رحمت خدا بر همشون و خیلی از بزرگان ما، مرحوم آیت الله هاشم آقا حسین عروی اصفهانی معروف به کمپانی، ایشون مجلس روزه‌ای داشت خونش، اجازه نمیداد دم کفشکن کسی بشینه جز خودش. اونجا خودش، جای خودمی که بشینم کفشا رو جفت کنم، اونجا جای خودم. مرجع تقلید با عظمت، صاحب مکاشفه، یه آدم فوق‌العاده‌ای که میگفتن ذکر از دهانش نمیافتاد، دائم و ذکر. ایشون گفت جای منه، این دم در که کفشا هست جای منه. سماورم همون نزدیک میذاشت که خودش پاشه چای بریزه و بده که پخش کنه. این مجالس مجالسی است که صاحبشون خود اهل بیتن. به خدا قسم با تمام اعتقادم دارم عرض میکنم، به والله اصلا میدونم اعتقاد شما هم هست، ما هیچ چیزی غیر از محرم نداشتیم برای حفظ دین و نداریم که ما رو برسونه به ظهور. هیچ چیزی نداشتیم تو طول تاریخ. این مجالسی که برای اهل بیت الان داریم میگیریم، الان داریم میگیریم، 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش هیچ مجلسی نبود جز عاشورا، دیگه مجلس دیگری نبود. الان این همه مجلس هست، دهه صادقیه و باقریه و مهدویه و برای امامزاده ها الان ما داریم مجلس میگیریم، اما زمانی اصلا این چیزا نبود که، فقط یه محرم، فقط یه عاشورا. و شیعه هر چیزی یاد گرفت تو همین عاشورا یاد گرفت. از این جهت صاحب این طراحی خداست و اولیاء خدا مجلس دار هستن. من اینو یه موقع نقل کردم، شاید بعضی از رفقا میدونن، اینو واقعا دارم عرض میکنم، خدا شاهد اینو دارم میگم، برای اینکه برای محرم با جان و دل استقبال کنیم، بریم به سمتش. تو کاشان شاید یه چیزی حدود 70 سال پیش یه میرزا حبیب الله کاشانی بود که کتاباش الان موجوده، کتابایی که نوشته، آدم با عظمتی بود. ایشون علاوه بر این که آدم عالمی بود، فقیهی بود، روزخون سید الشهدا بود. این مقام، من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، بر بعضی از دوستان گفتم، حالا یادم افتاد میگم، اجازه بدید امشب دیگه همینجوری کشکولوار مارچی به ذهنمون اومد بگی. خدا رحمت کنه آیت الله آی تبریزی رو، عاشق جواد آی تبریزی رو، ایشون یه دستمال کفاف نمی کرد برای عشق، دو تا دستمال داشت که این دو تا دستمال موقع نزدیک مرگش هم گم شد، هرچی گشتن پیدا نکردن. دیگه شب وقتی آقا رو خواستن کفن کنن، بچه هاش دیدن تو کفن گذاشته خودش، دستمالاشو تو کفن گذاشت. ایشون یه موقع سر درس، فقیه با عظمتی بود، سر درس داشت درس میداد، یه آقایی که سنی ازش گذشته بود یه اشکال به ایشون کرد. آقای تبریزی جوابش داد. اشکال خیلی اشکال مهمی نبود، سطحی بود. آقای تبریزی جوابش داد و سری گذشت. اون ول نکرد. باز شروع کرد مثلا ادامه دادن. آقا اعتنا نکرد. شو اشکال، اشکال مهم و عمیقی نبود که سرش وایسن وقت بگذارن. اعتنا نکرد رد شد. اون بنده خدا گفت حاج آقا مگه اینجا مجلس روزه است که همینجور میخونی میری جلو؟ مگه اینجا مجلس روزه است که همینجور میگی میری؟ یه مرتبه آقای تبریزی انگار شوکه شده باشه، یه مرتبه وایساد سکوت کرد، گفت و اما گفتی روزه. من اون موقع که نوجوان بودم عاشق این بودم که روزه خون سید الشهدا بشم، اما خدا به من لیاقت نداد، مرجع تقلید شدم. تو فکر میکنی روزه کم چیزیه؟ اینجوری با این لحن داری میگی؟ شروع کرد با گریه یه سری نصیحت ها کردن که حواستون جمع باشه. میرزا حبیب الله کاشانی حدود 70 سال پیش تو کاشان بود، علاوه بر این که عالم با عظمتی بود، روزخون سید و شهدان بود. دهه محرم این برانور روزه میرفت، 6 تا 7 تا مجلس قبول کرده بود. یه پیرزن جلوشو گرفت روز اول محرم، گفت میرزا حبیب الله ما هم خونمون روزه است، اگه میشه بیا روزه خونه ما رو هم بخون، بیا اینجا یه چند کلمه صحبت کن، یه روزه بخون برای امام حسین. مادرم من 6-7 تا مجلس قبول کردم، دیگه اصلا وقت ندارم. او گفتش که چه فرقی میکنه، اینجا مال امام حسینه، بیا روزه خونه ما رو هم بخون. هی اصرار کرد. میرزا حبیب الله برای اینکه رد نکنه این پیرزن رو، مبادا که یه کتکی بخوره، مجلس روزه رو رد کرده، گفت مادرم من فقط 1 ساعت وقت دارم، ساعت 2 بعد از ظهر. یه ساعتی رو گفت که خود اون پیرزن بگه نه نمیخوام، این ساعت ساعت خوبی نیست، ساعت 2 بعد از ظهر کی حال روزه داره؟ گفت من فقط ساعت 2 وقت دارم. اون پیرزن گفت خدا بهت جزای خیر بده، خیلی ساعت خوبیه، همون ساعت بیا. این مده خود دید گیر افتاد، گفت باش. از فردای اون روز دوم محرم رفت ساعت 2، 6-7 نفر هم مستمعش بیشتر نبوده، 6-7 نفر پیرزنی می اومدن می شستن، ایشون هم یه چند کلمه صحبت میکرد، یه روزه میخوند میرم. تا شد روز عاشورا، روز عاشورا تمام مجالس بعد از ظهرش رو گذاشت صبح که بعد از ظهر خالی بشه، استراحت بکنه، برای شام غریبان آماده بشه که طولانی میخواد، شاید مثلا بیدار باشه تا صبح. مجالس بعد از ظهرش رو گذاشت صبح، مجلس این پیرزن رو یادش رو، یعنی خیلی اهمیت نمیداد، نگفت به اون پیرزن که من نمیام، نگفت. رفت نمازشو که خون، نماز ظهر و اسنهارشو که خورد، گرفت بخوابه استراحتی بکنه بعد از ظهر روز عاشورا. تو خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید. خانم فرمود میرزا حبیب الله چرا نرفتی به اون پیرزن نگفتی که نمیری، منتظرته، نگرانته، چرا نگفتی؟ از خواب پرید، سراسیمه لباس پوشید، دوید به سمت خونه اون پیرزن. با اینکه فاصله زیاد بود اما بدو بدو میرفت، هوا گرم بود، از دور میدید این پیرزن هی میاد سر کوچه میره تو. اون پیرزن اینو نمیدید، این میدید، میدید میاد سر کوچه میره تو، میاد سر کوچه میره تو، دلواپسه، نگران. تا رسید نزدیک شد اون پیرزن دیدش، گفت میرزا حبیب الله چرا نیومدی؟ خانم حضرت زهرا تو مجلس نشسته. زد تو سر خودش که اون چیزی که من تو خواب میبینم این پیرزن تو بیداری میبینه، صاحب این مجلس حضرت زهراست، مجلس امام حسین، صاحبش امیر المومنین پیغمبر اکرم حضرت زهراست. و خلاصونید این مجلسه که مرجع تقلید میره دم در میشینه اونجا. حالا نمیخوام بگم حالا همه ازدحام بکنیم دم در، ولی مقصود اینه که حواسش جمعه که این مجلس عظمت داره. به خدا قسم تو دهه محرم آدم میتونه آدم دیگری بشه، این دهه محرم به منزله ماه مبارک رمضان، رزقهای خاص داره، همونجور که ماه رمضان رزق مخصوص داره، دیگه دهه محرم رزق خاص داره که تو هیچ وقت دیگر سال نیست. این دهه محرم قراردادی نیست، مثل روز عطار و روز خیام و روز معلم و روز کارگر نیست. ما قرارداد کردیم یه روز به نام مثلا روز کارگر، ما قرارداد کردیم یه روز به نام روز خیام مثلا، نه، یک تحولی تو عالم تو این 10 روز رخ میده، تو باطن عالم یک جوششی رخ میده تو این 10 روز که تو غیر این 10 روز اون اتفاق تو باطن عالم نمیفته. چه اتفاقی میفته؟ تو این 10 روز قلب عالم امکان، یا ما اعتقاد داریم امام زمان وجود مقدس معصوم احاطه به عالم داره و لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، اگه حجت رو زمین نباشه زمین فرو میره، چون خدا برای این گل سرسبدش هست که هرچی میفرسته میفرسته، اگه این تو عالم نباشه خدا به این عالم نظر نداره، او حق بندگی رو به جا میاره. بنابراین قلب عالم امکان ولی الله معصوم در هر زمانیه و در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن. تو این 10 روز این قلب گرفته است، تو غیر این 10 روز اینجوری نیست. درست غم دارن ولی این 10 روز چیز دیگه است. اینو از خودم میگم، نخه حدیث امام رضا علیه السلام که تو مفاتیح هم هست، جزء کلماتی که امام رضا به ریان ابن شبیب فرمود، یبن شبیب، یبن شبیب که معروفه، امام رضا فرمود که پسر شبیب، از روز اول محرم که میشد پدرم موسی بن جعفر رو لا یرا ظاهکن، کسی دیگه خندان نمیدید، غم شروع میشد، این قلب میگرفت، غم برش میومد. و کانت الکعابتو تغلب علی، هر روز این غم برش غلبه پیدا میکرد، بیشتر میشد بیشتر میشد تا روز عاشورا که مصیبت عظما بود. پس این 10 روز اینجوریه ها، غیر از این 10 روز نیست. امام زمان این 10 روز این شکلی هست، این 10 روز اینجوریه. اون وقت کی؟ امام زمانی که تمام عاشورا جلو چشمشه، یه صحنه از عاشورا رو به بعضی ها نشون دادن بیچاره شدن، یه صحنه عاشورا رو به بعضی نشون دادن بیچاره شدن. مرحوم جعفر آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه میگه من داشتم دیوان نیر تبریزی به نام آتشکده، الان هست این دیوان تو دست هست، داشتم میخوندم این اشعار رو، رسیدم به این بیت: ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون. هامون یعنی صحرا، یعنی همه موجودات عالم گریه کردن. مرحوم جعفر آقا میگه رسیدم به این بیت، گفتم خدایا ذره من تردید ندارم که روز عاشورا همه عالم از ملکوت گریه کرد بر سید الشهدا، ذره من تن، ولی من میخوام گریه عالم رو ببینم، گریه عالم رو میخوام ببینم. شما میفهمید چند لحظه تمام عالم به صورت یک چشم اشکبار که دارن گریه میکنن رو به من نشون دادم که ایشون از حال رفت، نتونست ببینه. بعضی از کسانی که من موثق بهشون هستم که حالات حیواناتی رو که دیدند، یعنی چشم داشتن که ببینن که روز عاشورا وضعشون به چه صورت هستش. خب وقتی یه جلوهشو به بعضی نشون دادن، اون وقت کل روز عاشورا که جلو چشم خود امام زمانه چی میکشه؟ من اینو خیلی جاها نقل کردم، شاید شنیده باشی، آیت الله وحید خراسانی ایشون تو درس میگفت، میگفت ریاضتی هست که من از یکی از اهل معرفت شنیدم، ایشون میفرمود کاملا این ریاضت درسته، مطابق با معارف اهل بیت، جوکی بازی و مندرآوردی نیست، ریاضت درسته. اگر کسی این ریاضت رو بکشه تمام روز عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعتشو که احدی تحمل دیدنش رو نداره، تمام عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعت. اون 3 ساعت از اون لحظه‌ای بود که سید الشهدا از اسب افتاد با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله، الله اکبر، چقدر قشنگ گفت: حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. از اون لحظه تا اون موقعی که بشمر و جالسان الان 3 ساعت طول کشید، احدی طاقت دیدن این 3 ساعت رو نداره. بعد این مرجع بزرگوار میگفت این 3 ساعت هم جلو چشم امام زمان هست، اون میبینه این رو. واسه همینم هست تو زیارت ناحیه میگه جد غریبم برات خون گریه میکنم اگر اشکم خشک، برات خون گریه میکنم. خب ببینید این قلب ملتهبه در دهه در دهه محرم، این قلب گرفته است، مصیبت زده است. یه چیزی بگم قدر اشک رو بدونید، این اشکتون به خصوص تو این دهه میدونید از کجا میاد؟ ببینید اشک یه چیزیست که در ظاهر جسم خودشو نشون میده، اما تا تو قلب یه اتفاقی نیفتاده باشه، دل نسوخته باشه، که اشک نمیاد. دل باید بسوزه، یه تحولی تو باطن باید رخ بده. ولذا اینو من عرض کنم، اگر یه موقعی هم احیانا اشکتون نیومد اما دلتون سوخت، گیر آوردید اون روح مطلبو، خیلی قصه نخورید، هرچند که التماس کنید به چشمتون که گریه کنه، هرچند که اون اشک خاصه، ولی در این حال اون دل سوختن روح مطلب هستش. دل سوخته، دل برای چی سوخته؟ دل برای چی سوخته بابا؟ این که پر تو روایات ما شیعتنا خلق اومن فازل تینتنا یهزنون لحزننا و یفرام، سنخیت تو با امام زمان داری، او قلبش گرفته است تو این ده روز، جلوه ای از اون مصیبت تو شما نازل میشه، سنخیت با او داری. یعنی این غمی که تو دل تو میاد تو دهه اول محرم یه نازله است از غمی که تو دل حضرته، وقت تبدیل میشه به عشق. ببینی عشقو کی بهت داده؟ اون غم میاد تو شیعش که باهاش سنخیت داره و تبدیل به عشق میشه، اون وقت واسه همینم این عشق یه قطرش جهنم رو خاموش میکنه. این عشقو از جای دیگه گرفتی، این به خاطر سنخیت با حضرت، از غم حضرت تو دل تو اومده و تبدیل به عشق شده. که امام صادق علیه السلام به مصباح کردین فرمود که یه قطرش یهد الذنوب العظام، گناهان عظیم رو پاک میکنه. هیچ شیعه‌ای به گمانش نمیرسه که حاج آقا چرا این حرفو دارید میزنید، این مردم رو شجاع میکنه بر گناه کردن. هیچ شیعه‌ای این برداشت رو نمیکنه، هیچ شیعه‌ای برداشت نمیکنه که امام حسین اشکش انقدر قیمت داره، انقدر پاک میکنه شفاعتش، پس دیگه بریم خونمون بگیریم بخوابیم. شیعه‌ای اینجوری برداشت میکنه؟ ابدا. همه میدونن که هرچی پرتلاشتر باشن، هرچی عبد و صالحتر باشن، بیشتر تو دل اهل بیت راه دارن. وقت اگه یه جایی هم دستشون در رفت، اهل بیت دستگیری میکنن، با این مجالسشون، با این بهانه ها پاکش میکنن، تو همین دنیا پاکش میکنن که به آخرت نکشه، که به اون طرف نکشه. این عشق به خاطر این انقدر قیمتی میشه. این دهه رو، این دهه دهه امام حسینه، کارو کم کنیم. به خدا قسم به هیچ جا بر نمیخوره، کارو کم کنیم. قدیمی ها به جای اینکه دنبال کثرت مالشون باشن، به دنبال برکت مالشون بودن، به دنبال برکت مالشون بودن. هر کثرتی برکت نیست. گاهی موقع کسی مالش زیاده اما در این حال برکت نداره، خوشی توش نیست، اون فایده‌ای که باید تو مال باشه، آرامش باید بده، زندگی خوب باید بر آدم درست بکنه، درست نکرده. همیشه هشتش گروه نوهش از جهت روحی ریخته است به هم دیگه، همین برکت نداره. که این دهه دهه امام حسینه، کار رو کم کنیم، تو مجالس شرکت بکنیم، اگر میتونیم در توانمون هست مجالسی رو تو خونه هامون بگذاریم، نه مجلس پرهزینه، لازم نیست پرهزینه باشه. گاهی موقع 20 نفر رو آدم دعوت میکنه، آقا یه چایی بده، بیشترم نمیخواد، یه چایی بده، بذار ملائکه بیان پایین، بذار ملائکه بیان تو این خونه. تو خونه امام صادق وقتی روزه خونده شد، ابو هارون مکفوف روزه رو خوند، گفت گریه از همه بلند شد، حتی از خانومایی که پشت پرده بودن همه گریه کردن. بعد که تمام شد، امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که تو مجلس بودن از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود. تعداد ملائکه‌ای که تو مجلس بودن از تعداد انسان‌ها، بس ملائکه بیان پایین. تو روایات هست از پیغمبر اکرم، خونه‌هایی که ذکر توش گفته میشه برای ملائکه تو عالم بالا نور میده. همچنان که ما وقتی شب آسمان رو نگاه میکنیم ستاره ها برامون نور میده و نورانیه، خونه هایی که توش ذکر هست برای ملائکه نور میده. شکی نیست از بهترین مصادیق ذکر، ذکر اهل بیت، ذکر اهل بیت، ذکر خداست بی تردید. ملائکه رو میکشونه پایین. خدا رحمت کنه همین جعفر آقای مشتدی که اسم آوردم، رفت خونه که رفقاش تا نشست گفت خونه چقدر تاریکه، گفت خونه چنقدر تاریکه، یه روزه بذار تو خونه، یه حدیث کسا بذار، یه قرآن بخون، بذار نور بیاد، بذار ملائکه بیان تو این خونه، بس برکت بیاد تو این خونه. اگه میتونیم مجالس تو خونمون، مجالس کوچیک بگیم، اگر نه محضوری هست، مشکلی هست، تو مجالس شرکت کنیم. این در مقید باشیم، نگذاریم فقط برای یه شب تاسو عاشورا، مقید باشیم شرکت بکنیم، مقید باشیم عشق بریزیم، مقید باشیم دهه عاشورا زیارت عاشورا بخونیم. اگه تو کل سال نمیخونیم دهه عاشورا رو، دهه محرم رو زیارت عاشورا بخونید با صد لن و صد سلامش، طولم نمیکشه. از اون طریقی که امام هادی فرمود استفاده کنید که اصلا طولم نمیکشه. امام هادی یه راهی رو برای صد سلام و صد لن داد خیلی آسون، که شاید کلش 10 دقیقه بیشتر نکشه، وقت با اون فضیلت آدم میرسه. امام هادی علیه السلام فرمود وقتی که خواستی لعن بکنی یه مرتبه کل اون لعن رو بخون، اللهم لعن اول ظالم من ظلم، کل لعن رو بخون، بعد اون آخرش یه جمله داره اللهم لعنهم جمیعا، 99 مرتبه او رو بخون، یه بار کلش 99 مرتبه او، 100 تا لعن شده دیگه، اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا، خیلی سریعه. من یه مرتبه امتحان کردم شاید 4 دقیقه بیشتر نشه. و تو سلام هم امام هادی علیه السلام فرمود یه بار کل سلام رو بده، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، تا آخر. بعد 99 بار اون قسمت آخر سلام، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، خیلی کوتاه‌تره، مجموعش 10 دقیقه. آدم این 10 روز رو حتی اگه طولانی تر هم بشه، بابا همه چیمون رو از امام حسین داریم، حتی اگه طولانی تر بشه. یکی از رفقا بود خیلی با معرفت بود، بگو گاهی موقع ها من زورا که میشه نهار میخوام بذاریم، بچه ها گرسنه نشستم، بچه های کوچیک، میگم بچه ها صبر کنید صبر کنید، این غذای حلالی که میخوریم صدقه سر حضرت رقیه ها، این غذای حلالی که میخوریم صدقه سر حضرت علی اصغر ها، یاد ارباباتون باشید و بخورید، یاد ارباباتون باشید و بخورید. مرحوم آیت الله عبدالهادی شیرازی که مرجع تقلید بود، بعضی از مراجع فعلی شاگرد ایشون بودن، آیت عبدالهادی شون اول نماز که میرسید قبل از اینکه الله اکبر بگه و شروع بکنه، السلام علیک یا ابا عبدالله الله اکبر. بعضی اومدن بهش گفتن حاج آقا شما مرجع تقلیدی، کاراتو دیگران تقلید میکنن، کاراتو این کاری که میکنی روایت دیدی؟ شما رو نه روایت ندیدم، روایت نیست، اما من همه دینمو از امام حسین دارم، نمازمو از امام حسین دارم، هر چی دارم از امام حسین دارم. یه سلام میدم و بعد شروع میکنم، یه سلام میدم و بعد شروع میکنم. به خصوص رفقای بزرگوار و بالاخص دوستان جوان، این دهه خیلی عذر میخوام این تعبیرها رو میکنم، خیلی عذر میخوام، انقدر مجلستون با صفاست و نورانیه که آدم خجالت میکشه، این مال شماها نیست. این دهه موبایلا و این فضاهای مجازی و احیانا کلماتی عکسی همه پاک، حتی همیشه پاکا، ولی خصوصا این دهه اگه آدم میبینه اصلا مراجعه نکنه، اگه میبینه زورش نمیرسه اصلا مراجعه نکنه، اصلا نظر بکنه که این موبایل من فقط برای زنگ زدنه، برای هیچ کار دیگه نیست. یعنی بذارید یه مراقبه جدی تو این 10 روز. خودتونه اینجوری به یه استاد بزرگواری بود خیلی حرف قشنگی میزد، میگفت وقتی که محرم فرا رسید خودتونو فرض کنید محرم سال 61ه که خودتونو تا روز عاشورا باید به امام حسین برسونید، تا روز عاشورا باید خودتونو به امام حسین برسونید. کسانی مثل حبیب از سالها قبل آمادگی داشتن و خودشون آماده کرده بودن، خب مقام حبیب عجیب غریبه، اما یه کسانی مثل زهیر و هور تا ظهر عاشورا باز بالاخره خودشون رسوندن. مقام هور خب تا مقام حبیب خیلی فرق میکنه، اما به هر حال خودشو رسون تا ظهر، تا ظهر عاشورا خودمونو برسونیم. باید این 10 روز آمادگی باشه تا برسونیم، باید آمادگی باشه که روز عاشورا اون جذبه های امام حسین شامل حالمون بشه، باید این چشم لیاقت داشته باشه تا گریه کنه، این دل لیاقت داشته باشه تا بسوزه. این 10 روز رو مراقبش رو جدی بگیریم و انشالله به ما خواهند داد. من خیلی عذر میخوام ازتون، اشاره کردم به هر، خستم هم مثلا این نبود. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل های دولابی میگفت اون روزه‌ای که حواله باشه اون روزه خوبه، اونی که آدم از قبل هم حتی آمادگیشو نداشته باشه اون خوب. روزه عاشورا یه چند روز قبلش، قبل از عاشورا، خب میدونید هر کاری که کرده بود جلوی امام حسین رو گرفت که نذاشت بیاد به کوفه، نگذاشت جای دیگری بره، برگرده مدینه، نگذاشت به طرف دیگری بره. اولین کسی بود که دل زن و بچه امام حسین رو ترسوند، واقعا ترسیدن. اولین لشکر کوفه بود که اومد امام حسین رو محاصره کرد. گناهش فوق‌العاده بزرگ بود. اما این حر یک کاری کرد، اون یک کار رو همتون بلدید. آفرین بر اون کسانی که تصمیم‌های در لحظه بلدن چجوری بگیرن. الان فرصت گفتنش نیست، باشه یه وقت دیگه. اونایی که تصمیم در لحظه خوب بگیرن، در روایت داره خدا بخواد به کسی خیر برسونه در یه لحظه تصمیم خوب میگیره، اون وقت برکت خدا که چی؟ جذبات خدا میاد سراغش. هر در یه لحظه کاری کرد، اون لحظه ای که امام حسین علیه السلام وقتی هر هی جلوشو میگرفت گفت من نمیذارم جایی بری، من دستور دارم شما رو همینجا متوقفت کنم، محاصرت کنم. ابو عبدالله برای اینکه اون تلنگر رو بهش بزنه و بیدارش کنه بیارتش بالا، امام حسین مظهر رحمت خداست، هر جوری شده باید از جهنم بیاره بیرون افراد رو، اونایی که یه ذره لیاقت توشونه، چه برسه به هور که لیاقتش بالاست، بر خورده تو لشکر دشمن، ولی این اونجوری نیست، این باید این ور باشه. امام حسین یه تلنگر به هیزد، سکلت که امک، مادرت به ازاد بشینه، جلوه ما رو اینجوری داری میگیری. تو یه لحظه ببینید چه حرف قشنگی زد. این نشون دهنده این که ذات پاکه، چون تو اون لحظه عقل کار نمیکنه، ملکات میریزه بیرون، ملکات میریزه بیرون. گو حسین اگر کسی غیر از تو نام مادرم رو میبرد نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به بزرگی نمیشه ازش یاد کرد، جز به عظمت نمیشه ازش یاد کرد. وقت همین بود که باعث شد هر بشه که امام حسین علیه السلام اونجوری تحویلش بگیره و اونجوری بشه جزو اصحاب سید و شهدا که تا ابد اسمش به عظمت میاد، تا قیامت اسمش به عظمت میاد. امام رضا فرمود که ابن شبیب ماه محرم ماهی بود که در زمان جاهلیت هم حتی جنگ رو کنار میگذاشتن و حرمتش رو پاس میداشتن، ولی این کسانی که اسم خودشون رو مسلمان گذاشتن و مدعی هستن که جزء امت پیغمبرن، حرمت محرم رو هم پاس نداشتن، جنگیدن و پسر پیغمبر رو به اون شکل به شهادت رسوندن. ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگه میخوای گریه کنی بر حسین گریه کن، هر کسی لیاقت این رو نداره که مؤمن اشکش بریزه براش، هر کسی لیاقت این، اگه میخوای گریه کنی بر حسین. چرا؟ اون جمله بعدیش عجیب و غریبه. یا امام رضا من ترجمه میکنم چون تو فرمودی، و الا ترجمهش هم سنگینه. چرا برای حسین گریه کن؟ تازه امام رضا به ما رحم کرده، خیلی جزئیاتو باز نکرد، یه جمله فرمود، فانه ذبح کما یذبح الکبش. من ترجمه کلام امام رضا، همونجور که گوسفند رو ذبح کردن او رو هم ذبح کردن، اما من میگم امام رضا کجا گوسفند سرش رو بالای نیزه میکنن؟ کجا بالای نیزه میکنن؟ کجا جلوی بچه هاش سر میبرن؟ گفتن وقتی میخوای ذبح کنی جلو بچه ها ذبح نکنید گوسفند رو. کجا ذبح میکنن؟